انگار صبحونه شون خوردن.
بجون بریم بابا، الان شروع میکنن.
سلام داداش.
سلام.
میخوام باهات حرف بزنم.
ما هر چی باید بگیم قبلا گفتیم.
ولی آخه
زهرا، تو رو به خدا دوباره شروع.
حمید بابا، در پیکرها رو قفل کنیم بیایم بریم. دیر شد.
باش اومدین.
چهار میکنی؟ چه نمیه جلو؟
نه خوبه، اینجا بهتره.
اینجا اذیت میشی بابا؟
نه راحت. میخوام یکم با حمید حرف بزنم.
سلام حاجی، خسته نباشید.
سلام.
جاده رو بد چیز میزنم؟
چه نمیزنم، اگه تا فردا هم وایستیم همین.
موازه به خودتون باشین، دست خدا.
دست درد نکنه. خدا حافظ حاجی.
تمام خدا.
که باز شروع کردی.
آخه چرا نمیذاری من اینجا بمونم؟
یه نگاهی به دور و برت بنداز میفهمی.
خب من از اول هم خرمشهر بودم، هم آبادان، اگه خدا بخواد.
این چه حرفیه؟ خدا به آدم عقل داده. تو مثل که نمیفهمی وضع چقدر خرابه. شهر محاصره است.
۳۰۱۰۷۵ شماره پیامک ماست برای اینکه عنوان این فیلم و نام کارگردان این فیلم رو در حوزه دفاع مقدس برای ما ارسال بفرمایید. تا ساعت 19 منتظر پیامک های شما هستیم.
فرم اعزاممو گرفته بودم و ضربتی قرار بود فردا اعزام بشم. دویدم خونه تا به مامانم بگم و وسایلمو آماده کنم. مامان خونه نبود. مشغول جمع کردن وسایلم شدم که بعد نیم ساعت از در خونه اومد و یه عالمم خرت و پرت خریده بود. نگاش کردم و گفتم سلام، خیر باشه. پول از کجا آوردی؟ مامان رنگ به رنگ شد و من حساب کار دستم اومد. بازم این حاج نصرت حجره‌دار به مامانم لطف کرده بود و بهش پول قرض داده بود. خون جلوی چشامو گرفت و گفتم باز از حاج نصرت پول قبول کردی؟ مامان این پا اون پا کرد و گفت
مهدی جان مادر، حاج نصرت مرد با دین و ایمونیه، خدا خیرش بده، اهل خدا و پیغمبره. میبینه ما دست تنگیم، کمکمون میکنه. هر وقتم داشتیم بهش پس میدیم.
من که این چیزا سرم نمیشد، چون حاج نصرت یکی دو بار تو محل از مامان قاستگاری کرده بود. مامان 15 سال بود که منو تنها بزرگ کرده بود و حاج نصرتم چند سالی میشد بعد از مرگ حاج خانوم تک و تنها زندگی میکرد. منم سرم بر نمیداشت که حاج نصرت حجره دار محل که با پولش میتونه زندگی چند نسل ما رو تضمین کنه بهمون لطف کنه. کولم انداختم زمین و گفتم حق نداره از این لطفا کنه. من که اون نمردم. ماما یه نگاه به کولم کرد و یه نگاه به من. بند دلش هوری ریخت. گفت
خیر باشه مادر، کجا شال و کلا کردی؟
دارم میرم جبهه، ولی قبلش حسابمو با حاج نصرت روشن میکنم. مامان پوزخند زد و گفت
داری میری با عراقی ها به جنگی، اون وقت میخوای زور و بازوتو به اون مرد نشون بدی؟
ماما هواداریشو نکنم، میرم برمیگردم بعد ساکمو جمع میکنم. اینجوری اگه برم نمیتونم فکرمو رو جنگ متمرکز کنم. رسیدم به حجره حاج نصرت. شب جمعه بود و داشت خورما پخش میکرد. اون تسبیح همیشگیشم تو دستش بود. رفتم جلو و گفتم حاج نصرت ببین چی میگن، دیگه نمیخوام به من و مادرم لطف نقدی و غیر نقدی بکنی. حاج نصرت خورما رو گرفت سمتم و گفت
بفرما پسرم، فاتحه‌ای بخون و به روح حاج خانم من و پدر خدا بیامرز صلوات بفرست.
دلم میخواست داد بزنم سرش ولی نمیشد، باید حرمتشو نگه میداشتم. گفتم واسه خورماخوری نیومدم، اومدم تکلیفتو روشن کنم. فردا از جبهه برگشتم نشنوم حاج نصرت ال کرد، حاج نصرت بل کرد. اگه خیلی مردی در حجرتو ببند بیا برو جبهه. حاج نصرت لبخندی زد و سری تکون داد و گفت
دم از مردونگی میزنی چون داری میری به جنگی ها؟ خب گفتی شرط اول جنگیدن مرام و مردونگیه، باید اول مرد شی، اونقدر مردونگی یاد بگیری و جوان مرد باشی که بفهمی تشنگی و گشنگی و زخم داد و هوار سرش نمیشه. حرمت جنگ مثل حرمت نون و برکت میمونه، باید حرمت جنگیدن رو یاد بگیری.
حاج نصرت اینو گفت و رفت تو حجرش. نفهمیدم چی میگه، سنم به این حرفا قد نمیداد. فکر کردم فقط حسابی ترسوندمش. اومدم خونه و با خیال راحت وسایلمو جمع کردم و کلی خط و نشون واسه مادرم کشیدم و رفتم جبهه. به خودم میبالیدم که اونقدر مرد هستم که با این سن و سال کم اومدم بجنگم. شبا که سرم رو بالش میذاشتم دلنگران این بودم که مادرم دست تنها و بی سایه سره. روزا هم زنگ میزدم و حالشو میپرسیدم و مامانم سنگین جوابمو میداد. از یه حمله عقب اومدیم و داشتم از شدت گرما زیر آفتاب میسوختم. اونقدر گرمم بود که احساس میکردم همه ی سلولای بدنم دارن از شدت گرما عرق میریزن. فقط یه جرعه آب میخواستم. افتادم روی زمین که یه برادر رزمنده قمقمه آبش رو طرف من گرفت و گفت
بیا بخور، التماس دعا.
نه برادر، خودتم تشنه‌ای، نوش جونت. خواستم قمقمه رو سمتش هل بدم که سرمو بلند کردم و یه تسبیح دیدم که زیر آفتاب میدرخشید، درست عینه و تسبیح حاج نصرت. با هول سرمو بلند کردم دیدم ای دل غافل، راست راستی حاج نصرت. اینجا دیگه چی از جونم میخواد؟ بلند شدم و گفتم اینجا چی کار میکنی؟ حاج نصرت با خنده گفت
در حجرم و بستم اومدم به جنگم.
با هرس گفتم اومدی با من به جنگی یا با عراقی ها؟
های عراقی ها، ایرانی ها، من و مادرم به این حاج نصرت احتیاج نداریم. به چه زبونی بگم؟ حاج نصرت لا احتیاج.
تقریبا همه بچه های رزمنده به ما میخندیدن، اما من هرسم در اومده بود و یه جوری حرف میزدم که انگار جبهه واسه این منه و حاج نصرت بی اجازه اومده به جنگه. بعدم نگاش کردم و گفتم حق نداری دور من به چرخیا، برو اونور واسه خودت به جنگ. حاج نصرت و من دو دشمن تو زمین خودی بودیم. البته حاج نصرت حرفی نداشت، این من بودم که ازش یه دشمن ساخته بودم. همه جوره باهاش میجنگیدم و از اینکه ظاهرا شکستش میدادم به خودم میبالیدم. مردی و مردونگی حاج نصرت فقط برام زمانی به اثبات رسید که حاج نصرت منو که پام زخمی شده بود از پشت خاکریزا کول کرد و چندین کیلومتر پیاده آورد تا بهتری. زمانی که پرستارای بهتری داشتن زخم رو می‌بستن، تازه دیدم که دست حاج نصرتم عمیق ترکش خورده و تمام این چند ساعت و چند کیلومتری که حاج نصرت پای پیاده منو تا بهتری آورده بود خونریزی داشته. روم نمیشد دیگه تو چشماش نگاه کنم. حاج نصرت مرد بود و مردونگی رو خوب به اثبات رسوند. من پای زخمیم خوب شد، اما زخم دست حاج نصرت به حدی بود که مجبور شدن قطعش کنن. حالا بعد از سالها همیشه جای دست خالیش رو میبوسم و به داشتن پدری مثل اون افتخار میکنم.
گل سرخ جان پوشم نکنه دلت بگیره، نکنه سند چشمات حس زندگی بمیره، نخل سبز استوارم نکنه تنها بشینی، لحظه ها میترن اما تو همیشگی ترینی، از تو عشق و یاد گرفتیم وقتی شم رنگ از آبود، وقتی فصل وقتی نور مثل خیل شقایقا بود، از تو عشق و یاد گرفتیم وقتی شم رنگ از آبود، وقتی فصل وقتی نور مثل خیل شقایقا بود. از وجودت گفتی شاید بر نگردی، هرچی داشتی و نداشتی آی این خاک هدیه کردی، قامتت اگرچه زخمی، دست تو اگرچه خسرت، بودنت من همه صبر مادرای دل شکست است، ما که امروز هرچی داریم از تو داریم، گل عاشق این بهار با تو بهاره، نازنین ترین شقایق.
تعداد مجروحین بالا رفته بود. فرمانده از میان گرد و غبار انفجارها دوید طرفم و گفت سری بیستیم بزن عقب، بگو یه آمبولانس بفرستن مجروحینو ببرن. شخصیه گوشی بیستیمو فشار دادم به خاطر اینکه پیام لو نره بود. بسیا ازم خواسته بودن سر در نیارن، پشت بیستیم گفتم باید با کد حرف میزنیم، گفتم هیدر هیدر رشید، هیدر هیدر رشید. چند لحظه صدای فشفش به گوشم رسید، بعد صدای کسی اومد که گفت رشید به گوشم. گفتم رشید جان، حاجی گفت یه دلبر قرمز بفرستین. کسی که اونور بیسیم بود گفت دلبر قرمز دیگه چیه؟ پرسیدم شما کی هستی؟ پس رشید کجاست؟ گفت رشید چارچرخش رفته هوا، من در خدمتم. گفتم عقبی مگه برگه کد نداری؟ گفت برگه کد دیگه چیه؟ بگو ببینم چی میخوای؟ با خودم گفتم عجب گرفتاری شدم، از یه طرف باید با رمز حرف میزدم، از طرف دیگه با یه آدم حواس پرت طرف شده بودم. گفتم رشید جان از همونا که چرخ دارن. گفت چی میگی؟ درست حرف بزن ببینم چی میخوای. عصبانی شدم و گفتم بابا از همونا که سفیده. خندید و گفت نکنه تراب میخوای. گفتم بیمزه بابا از همونا که رو سقف بشه چراغ قرمز داره. گفت لام عصب، زودتر بگو که آمبولانس میخوای دیگه. نمیدونستم بخندم یا عصبانی باشم، فقط دلم میخواست دستم بهش برسه تا حسابشو بذارم کف دستش.
18:45 دقیقه همچنان با شما همراه هستیم. برنامه سربستان رو تقدیم شما میکنیم، اما میهمان عزیزی با ما همراه هستن، جناب آقای رضا توکلی از بازیگران خوب و خوشنام کشورمون. عرض سلام و شب بخیر دارم. خوش آمدید آقای توکلی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزی که صدای بنده رو دارن میشنون. قبل از اینکه عرض ادب داشته باشم که دارم، خانم مجری محترم عرض کنم خدمت که به ما رکب زدت، این دوستانی که در واقع قرار بود ما رو دعوت کنن. من سر شب بهشون گفتم من توی مسیری دارم دسته مهمی رو دارم و الان اتفاقا تو اون مسیر هستم و در واقع مشهد مقدس هستم، نایب زیاره تک تک شما شنوندگان عزیز که صدای منو از این طریق میشنوید.
بله.
و عرضتون برسونم که سپاسگزارم. به هر حال چاره چیه وقتی از تو عمل واقع شده قرار میگیری؟
سعادت ماست جناب توکلی.
خودت
من
در خدمت شما هستم.
ما هم میخواییم که در این سعادت و در ثواب زیارت شما سهیم و شریک باشیم. این سعادت ماست که با شما در این لحظه همراه هستیم. لطفا نایب وزیر همه ما باشین در مشهد مقدس.
خیلی متشکرم، صداتون برای من خیلی ضعیفه، نمیدونم چرا.
الان از همکارم خواهش میکنم که صدا رو یک مقدار تقویت کنه. الان صدای من رو بهتر میشنویم؟
بله الهی شد. همکار عزیز صدا رو ببر بالا عزیزم، صدا رو ببر بالا.
بله همکار خوب، صدا بردارمون در تلاشن تا صدا با کیفیت بهتری برسه به گوش شما. همه در رادیو خوبن جماعه تمکنه، اهالی صدا همه خوبن. خدمت شما عرض کنم که خیلی خوشحالیم، عرض کردم که نایب وزیره ما باشین، این سعادت ماست که حالا که شما در مشهد مقدس هستین ما توفیق داریم که با شما صحبت میکنیم.
بله امشب ان شاء الله
یواشکی
اون گوشه کنارا
میریم
و همتون رو یاد
می‌کنیم. ان شاء الله سپاسگزارم. آقای توکلی ما در مورد دفاع مقدس و سینمای دفاع مقدس صحبت می‌کنیم. می‌خوایم قدری راجع به این گونه که شما هم حالا آثاری در این حوزه داشتید و در اونها به ایفای نقش پرداختین صحبت کنیم با هم. به ما بگید از کارهای شاخصی که در این حوزه داشتین، بگید که وقتی که کاری در این گونه اجرا می‌کنید و اون رو بازی می‌کنید چه حس و حالی دارید؟ اصلاً بازی کردن در یک فیلم دفاع مقدس در حوزه دفاع مقدس و جنگ چقدر تفاوت داره با سایر کارها و گونه های هنری؟
ببینید تو این موقعیت خاصی که من الان قرار دارم به نظرم کوتاه و مختصر عرض می‌کنم.
بله بله.
هنوز مردم ما دوست دارن.
بله.
برای اینکه جدای از کل مسائلی که در واقع اتفاق افتاده و اتفاق میفته، سینمای دفاع مقدس رو یه شکلی تقدسش رو هنوز دوست دارن. تقدسش معناش اینه که یک عشق، یک معرفتی، یک انسانیتی، یک فداکاری و مملو از ایثارگری توی سینماست. حالا چه رسید با دفاع مقدس به این شکل در واقع مضمون واقع شد و چرا این اتفاقات افتاد توی یک مبحث، توی یک بحث مفصلی
دیگه بله. انشالله حضوری در خدمتتون خواهیم بود. بله
خواهش میکنم. من صدای شما رو خوب نمیگیرم، مجبورم همینجوری حرف
بزنم. بله خواهش میکنم
بفرمایید. میخوام بگم که ما کلن اگر قرار بشه که راجع به سینمای ایران گفتگو کنیم، بخش عمده ایش مربوط به حق در واقع سینمای دفاع مقدس هستش که در واقع به این شکل توی فراز و نشیب سیاسی و اقتصادی و هر چی که اسمشو بذاریم مظلوم واقع شد. ما سینمای دفاعمون میتونست خیلی 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 قدرتمندتر و جهانیتر ارائه بشه.
بله.
که بچه‌ها که خیلی از دوستان ما هم زحمت کشیدن به بینانوالی در این کلاس ها ساختن همیتونه با چند تصمیم درد نکنه، اما دفاع مقدس ما مملو از اکسس، مملو از عاطفه و عشق و ایثار کرده. یعنی چطور ممکنه که یک مملکتی که با دست خالی جنگ کرد و این همه شهید، این همه جوانان ما، این همه بچه ها را دست داد، این انسان های والا و فرهیخته را از دست دادید که هنوز تصویر نشده. من فکر میکنم که از یک دریاد بیشرافی که در واقع در دفاع مقدس به لحاظ معرفتی جریان داشت چیزنش رو هنوز ما برداشت نکردیم.
درست.
امیدوارم در سالهای آینده شرایطی فراهم شه که این بچه‌هایی که نه بچه‌های خاص، همه ایرانی و ایرانی‌ها دوست دارن که در ارتباط با دفاعشون عشق‌هایی که اونجا شکل گرفت، فداکاری‌هایی که اونجا شکل گرفت و چه چیزایی که اتفاقات انسانی بزرگی واقعا شکل گرفت.
بله.
که من خود من یک اتفاق در واقع بی‌نظیری رو اونجا همیشه یادم هست که یاد می‌کنم، اون منطقه کربلا 5 برای ما اتفاق افتاد و برای دیگران.
بله.
با صحبت این دوستان می‌شید، من فکر می‌کنم باید بگم یعنی این بچه‌هایی که اون موقع در واقع فداکاری کردن الان جانباز هستن، اون در چیزی که رو تخت‌های بیمارستان قرار دارن خاطراتشون رو ضبط بکنیم. خیلی هاشون سنشون بالا رفته و دارن میرن و ما آلبوم دینجی و قدرتمندی رو هنوز نداریم.
بله.
معذرت میخوام. من چون تو مسیر هستم دارم میرم در واقع اونجا به هر حال مردم هم غریبه نیستن. جلو شده بندگان عزیز، شما غریبه نیستید، شما برادر و خواهرای ما هستید.
زنده باشید.
من هر موقع دلم میخواد که با شما حرف بزنم از طریق این تلفن شروع میکنم حرف زدن و متشکرم از بچهای رادیو که اینقدر لطف دارن تو زحمت میکشن. به قدرت ما به لحاظ تصویر هم هفتم مظلوم واقع شد، ضعیف واقع شد، علارغم اینکه بچه‌ها زحمت کشیدن، کارهای بی‌نظیر و در واقع بین المللی خوبی رو ساختن، اما هنوز جا داریم.
بله.
ما اصلا بحث تیر و نمیدونم بمب و فلان و زدن و کشتن نیست، بحث ارتباط ها و اتصالات عاشقانه یکی که اون لحظات در واقع ناب محمدی اتفاق افتاد.
درست.
اون لحظات هنوز به تصویر کشیده نشده. خلبان های ما، کاپیتان های کشتی ما، کاپیتان های هوایی ما، نیروی زمینی ما، بچه های نیروی زمینی ما، بچه هایی که به هر حال فداکاری کردن، چه شکلی اینا از خانواده هاشون از همه زندگیشون گذاشتن و رفتن از خاکی دفاع بکنن که خاکشون و ناموسشون. الان وقتی فکرشو میکنی کدوم چی جوری آخه واقعا یکی تو زندگیش. الو
بله بله شما ما تمرکز سرتون میشتمم. ما اینقدر شما زیبا و واقعا فصیح صحبت میکنیم که ما شنونده باقی موندیم. شما بفهمید
محبت دارید.
زنده باشید. برقرار باشید.
محبت دارید.
خیلی متشکرم.
در هر حال میخوام بگم که بله در هر حال این هفته رو منم هفته بسیج تبریک عرض میکنم به همه شما ها، به همه دوستانی که در واقع دارن زحمت میکشن تو بسیجه، در واقع سپاه، ارتش، همه جا دارن زحمت میکشن. به نظرم باید یه ذره همچین بگینگی کلامونو قاضی کنی. اصل قضیه اینه.
بله.
بشینیم و ببینیم که اصلا چرا جنگ، چرا در واقع این بچه ها هستی. اگر اتفاق نمی افتاد الان زندگی های ما یه شکل دیگه بود واقعا.
بله.
در هر حال امیدوارم که سلامتی شما ها برقرار باشه و به ما پول بدید ما یه فیلم جنگی بسازیم. من فیلم جنگی عاشقانه ای دارم که این نظیر واقعا. آخه به چی داریم بگیم بابا هر جا میریم آقا بوکیه میریم، هر جا میریم فلان، اشکالی هم نداره، ولی یه موقعی حداقل این تلفن و میکروفون رو برداریم، ما بریم سراغ این بچه های مجروح، ما بریم سراغ این جانبازا، ما بریم سراغ کسایی که از زندگیشون واقعا تکرار این حرف میزنن. ولی مگه میشه شما یک ناخون کوچولوت خشن میشه موقع اتفاقی راجبش میفته شما تمام این بیمارستان ها رو میگید؟ در هر حال امیدوارم که فرصتی باشه بتونیم مفصل با هم توی میزه گرد صحبت کنیم.
حتما. بله حتما. خیلی جامع و کامل صحبت کردین. انشاءالله که همونطور که فرمودین مسئولان بشنون و اقدامات لازم انجام بشه، امکانات فراهم بشه برای اینکه ما دینمون رو به دلاور مردان حوزه دفاع مقدس ادا بکنیم و آثار هنری و یک گنجینه ماندگاری رو بر جای بذاریم از همین دلاوری ها و رشادت. آقای توکلی خیلی متشکرم. سیمانه متشکرم. لطف داشتید به اهالی رادیو. حتما ما رو دعا بفرمایید وقتی امشب رفتید زیارت آقای مولانا.
متشکرم. منم التماس دعا دارم نایب
محترم. سلامت باشید.
فقط یه نکته یادمون باشه که بچه های آینده ما که ما نیستیم راجع به جنگ ما میپرسن.
بله.
شنوندگان میپرسن 8 سال چیکار کردیم؟ 8 سال دفاع مقدس ما تو چه اتفاقایی افتاد؟ خیلی متشکرم.
ان شاء الله سلامتی
باشه. سلامت باشین.
شما هم ما رو دعا بکنید، ما هم شما محتاجیم به دعای شما. خیلی متشکرم. ما در پایان این گفتگو بخشی از مجموعه سیمرغ با بازی درخشان شما تقدیم شنوندگان میکنیم، با هم میشنویم.
تو ارتفاع پایین از خط و رأس تپه 217 ظاهر میشم.
تو هم برو سمت جاده، اما خیلی نکش شده.
بابا بس دیگه، من مخلص همیشگیتم. اینطوری که نمیشه.
به محض اینکه رسیدم دور میزنم. تو هم هوای جاده رو داشته باش.
در تو را سر می‌بریدم. سفت پیغمبر چرا سر میبوریدن داغ تو باشد بر دل و جانم.
خب سوالی مطرح کردیم، بخشای فیلم سینمایی تقدیم شما کردیم، قرار بود که عنوانش رو به ما بگین. فیلم دکل بود در حوزه دفاع مقدس از فیلم‌های بسیار بسیار ماندگار. با آقای محمدرضا ایرانمنش از بازیگران فیلم دکل یک گفتگوی کوتاهی داریم در لحظه‌های پایانی برنامه. آقای ایرانمنش سلام، شب شما بخیر، خوش اومدید.
سلام عرض، شب شما بخیر سرکار خانم تاج نسی، انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. به شما همکارانتون خسته نباشید میگم و خدمت شنوندگان عزیز شما هم سلام و عرض ادب دارم.
زنده باشید، برقرار باشید. آقای ایرانمنش توفیق نداشتیم در خدمت شما باشیم به صورت حضوری، اما فیلم دکل رو به عنوان پرسش برنامه ما انتخاب کرده بودیم. شنوندگان پیامک دادن، نام فیلم رو حد زدن و راجع به فیلم با ما صحبت کردن. خیلی کوتاه و مختصر درباره فیلم دکل بگین، لحظات ماندگاری که در هنگام فیلم برداری این فیلم در خاطر شما ثبت و ضبط شده و اینکه چقدر علاقه‌مند هستیم به کار کردن در حوزه دفاع مقدس.
بله، عرض کنم خدمتتون که فیلم دکل به هر حال حاصل و دسترنج زحمات عزیزان عزیزی چون جناب برزیده و تمام عزیزانی که توی 8 سال دفاع مقدس به نوعی نقش داشتن و هم کنم خدمتتون قصه فیلم به شروع جنگ تحمیلی و ایستادگی مردم عزیز خرمشهر و آبادان در برابر دشمن سرتاپا مسلح، عزیزانی که با دست خالی در برابر یک دنیا دشمن ایستادن و مقاومت کردند و به جایی رسید که آبادان از حد در اومد. لحظات بسیار خوبی بود. آقای برزیده خیلی تلاش داشت و اصرار بر این داشت که همه اتفاقات فیلم در همون مکانهایی که واقعا اتفاق افتاده بود در دوران ایتال دفاع مقدس اتفاق بیفته. لذا ما یه چیزی نزدیک به 4 ماه فیلم برداری داشتیم و توی تابستون توی شرایط بسیار سخت فیلم برداری رو اونجا انجام دادیم و لحظات بسیار بسیار خوب و فراموش نشدنی در ذهن همه ای ما نقش بست و هر زمان که من و دوستان عزیزمون فیلم رو می‌بینیم یادمون لحظات و اون ساعت می افتیم. و خب به هر حال ببینید ما جنگ طلب نبودیم و شروع کننده جنگ ما نبودیم، بلکه به ما حمله شد و ما ایستادگی کردیم.
بله
و این ایستادگی واقعا با همه تلخی‌هایی که داشت شیرین بود، به دلیل این که نگذاشتیم حتی یک سر سوزن از خاک میهن عزیزمون به دست بیگانگان و دشمن بیفته.
بله،
و این حاصل مقاومت عزیزان رزمنده ما بود که با خون خودشون جان خودشون کف دست گذاشتن و ایستادگی کردن.
خیلی متشکرم از شما جناب ایرانمنش، انشالله که همیشه پایدار و برقرار باشید. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. شب شما بخیر. از شما شنوندگان محترم هم سلامت باشید. از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنیم که امشب هم با ما همراه بودید. انشالله باز هم فردا راست ساعت 17 همراه باشید با سرستان. باز هم هفته بسیج رو گرامی میداریم. شب بر شما خوش و درود بر همه شما ایرانیان سرفراز.